السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صفحه 191 رو بیارین. یه نکته ای رو که آخر جلسه به آیه اومدیم استناد بکنیم که بحث به پایان رسید، من این بحث رو تکمیل بکنم برای این نکته ای راجبه همین بحث خونخواهی و این بحثایی که انجام شده و رهبر معظم انقلاب هم امروز یه پیامی دادن، این نکته رو خلاصه از روی قرآن نکاتی عرض میکنم خدمتتون. در ادبیات دقیقا دینی حق و باطلی ما در رویارویی جریان حق و باطل یه چیزی وجود داره، ما این دیگه برمیگرده اون جلسه قبل، که از روی فضل نه روی در حقیقت اون مقداری که شما کار کردید و جریان که نمیخواد این ادبیات پخش بشه کتمان میکند این را. این آیاتی بود که دیدیم، یعنی نمیخواد نشون بده، نمیخواد بعد سوم داستان نشون بده، یعنی انقدر نمیگه که کتمانه. یکتمون ما آتاهم الله من فضله، اینو کتمان میکنه که تو سوره مبارکه نساء این بحث رو مفصلا دیگه عرض کردیم، آیاتش هم دیدیم. این همون بخش غیر قابل باور یا همون بخشیه که مورد حساب کتاب آدم ها نیست و اتفاقا وقتی شما از این حساب کتاب میایید بیرون، موقع مواجه میشید با منطقهای دو بعدی که میشه نقطه مایز ما دیگه نیست. نقطه مایز، حالا من اینجا باز دوباره این نکته رو به عنوان یک تذکر عرض میکنم که ما تو همه امور مربوط به انقلاب اسلامی باید دنبال نقطه تمایز خودمون بگردیم، دنبال نقطه مایز خودمون بگردیم. تو نقطه مایزمون حرف داریم، تو نقطه های دیگمون خیلی حرفی نداریم، یعنی فوقش قوی تریم. دقت می‌فرمایید، فوقش توی نقطه قوی تریم. چجوری؟ مثلا فوتبال اون ضعیف‌تر، کشتیمون قوی تره. خب این که نقطه مایز ما نیست که. الان ببینید همین الان یکی از بحثایی که به صورت جدی ما تو بحث بین الملل داریم این است که خب میگن ورود گردشگر. ببینید یه دعوای توشید اینه، میگه ورود گردشگر، خب گردشگر میاد چیکار بکنه؟ میاد فسخ و فجور بکنه دیگه. ببینید اصلا با این شروع میشه، میاد فسخ و فجور بکنه. خب پس باید چیکار بکنیم؟ ما باید حجاب و شراب رو اینا رو آزاد کنیم، این دوتا پارامتر رو باید کلن آزاد باش برخورد. خب اینجا هم که نمیشه آزاد برخورد کنیم، پس مثلا تو کیش آزاد برخورد؟ یعنی بفرستش اونجا، خب طرف میخواد بیاد ایران رو ببینه. بعد فکر میکنیم این نقطه مایز ماست تو مسئله گردشگری، در ضمن این نقطه مایز ما اتهام حوزه مقاومت ماست. همه دوست دارن بیان ببینن ایران، این جماران که حضرت امام میومده از اونجا حکومت میکرد و دنیا کجاست، این بیغوله رو ببینه، ببینه اینجوری بر قلب ها داشته حکومت میکرده. از تو این نقطه این مایز ماست، بابت این باز حاضر پول خرج کنه، بابت همین این حاضر پول خرج. شما تصویری که میخوای از خودت بدی چه تصویریه؟ تصویر یه آدم ملو خیلی چیزی گوگولی مگولیه، چیزی که تو این تصویر، تو این دو بعد مشترک بین شماست با همه دنیا. اون نکته ای که اتفاقا نقطه مایز ما میشه این نکته است که شما همه دنیا امروز واقعا اینجوری شدن، انگوش به دهن شدن که شما چجوری دولت مقال آمریکا در اومدید و نخوردین هنو و خورده نشدید و بلیده نشدید، چی هستید شما؟ توان فقطم که توان رزمیتون دفاعیتون و آفندی و بدافندی نیست، چجوری شدید شما؟ چی اینجوری شدید؟ ببینید این نقطه مزیت ماست. که دنیا دنبالش اتفاق بدونه، گردشگر حاضر بابت همین این بلندش بیاد جماران رو ببینه. بعد ما فکر کردیم مثلا بریم یه کاخ بسازیم مثل چیز کاخ امام، مثلا اون میشه نقطه مزیت. ما ببینیم مثلا یه چیزی چی ساختیم برای امامون، اصلا نقطه مزیت ما نیست. خب لذا بگم ما یه ضلع سومی داریم و بعد سومی داریم که این بعد سوم نقطه مزیت ماست و بابت همین هست که ماندیم، بابت همین هست که مبعوث شدیم، بابت همین هست که پیشرفت میکنیم، بابت همین هست که و اینا نقطه مزیت. من نمیگم آقا ما فوتبالمون رو خوب نکنیم، نه فوتبالمون هم خوب بکنیم، کشتیمون هم خوب بکنیم، فناوریمون هم پیشرفت بکنیم، ولی نقطه مایز ما نیست. چون هیچ موقع سیلیکون ولی نمیتونی رقابت بکنی. خب این که با نقطه ولی یه نقطه مایز اینجوری داریم، این نقطه مایز اتفاقا نقطه ای که امروز دنیا بهتون تو آیات قرآن هم نشون میدم، شواهد هم همینه، دنیا تا تشنه این نقطه شه. از ما اینو میخواد. ما حتی خب من مصاحبات خارجی زیاد میرم، میفهمن ما ایرانی هستیم، از تو اروپاش بگید تا شرق شرقش تا غرب غربی. وقتی که صحبت میکنی راجع به تخت جمشید و راجع به این و راجع به اونجا، میگه اینا چی میگی؟ مثلا از خودتون بگین، اونم دنبال همینه. فاینا شما تخت جمشید داره، اونم ونیز داره، اونم نمیدونم برای چی. آقا میگن آقا ایران رو تخت جمشید معرفی نکنید. آقا با حساسیت بالا میگن ایران رو تخت جمشید معرفی نکنید. یه جوری نمیگن ما تخت جمشید داریم. خب شما برو ببین معادلش هزاران هست از اینا تو تمدن‌های خیلی قوی تو دنیا، تمدن‌های سابقه دار تو دنیا. خب اونا هست. اگه این نقطه مایز ماست، این نکته چیزی که حالا تو فاز بعدی عرض میکنم، اتفاقی که رقم خورده، اتفاق عجیبی رقم خورده و این اتفاق عجیب میتونه به چیزهای عجیبتر هم کشیده بشه، من باب این که به تعبیر امیرالمومنین اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفر و اقصاها به قلت شکر. اگر طرف نعمت و اطراف نعمت، نعمت مثل زنجیر به هم دیگه وصله، اگه طرفشو بگیرید و درست بکشید، زنجیر حلقه به حلقه میاد و اگر نکشید درست، حواست نباشه یا در مقطع کنونی چه کار باید بکنی، فلا تنفر و اقصا و قلت شکر با ناشکری، میبینی حلقات بعدی زنجیر نمیاد. با حالا که اگر حواست باشه میاد، یعنی میبینیم ما داریم واقعا ثم انشأنا خلقا آخر، ما ببینید چی جدیدی داریم تبدیل شدیم. خوب بودیم ولی مبعوث شدیم، مثل هر پیغمبری که قبل از بعثتش آدم خوبی بوده ولی مبعوث نبوده که، الان مبعوث شده. چون مبعوث شده وظیفه مبعوث کردن داره. حتی میدونید که پیامبر وقتی که مبعوث میشود، هر پیامبری وقتی مبعوث میشود وظیفه داره بعثت ایجاد کند، نه اینکه فقط خودش مبعوث شده، باید بعثت ایجاد بکنه. عین کلمات خود حضرت آقای شهید که باید بعثت ایجاد بکنه در بقیه امم. حالا نوبت به این تیکش رسیده که امت مبعوث در جاهای دیگه بعثت ایجاد کند. خب این اون نکته جدیه که حالا روششو چند روش این قضیه رو ما باید مورد تهدید قرار بدیم. کیان دشمن رو با یه ادبیات هایی که این ادبیات ها رو تو قرآن معرفی میکنه. پس میخواستم عرض بکنم این من فضلهی قضیه یه نکته بسیار مهم قرآنیه که در جلسه پیش هم عرض کردیم. حالا عرض بکنیم نیتی کردم آیه 28 سوره مکه توبه رو نیا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، شما به بسم الله الرحمن الرحیم. یا ای الذین آمنوا انما المشركون نجس، مشركون نجسن، نجسن نه نجسن، از این بحث قرآن نیست که مشركون نجسن یا نجس نیستن، این نجسن یعنی پلیدن، اینا قذرن، پلیدن. این پلیدیا به ساحت جریان توحیدی انقلاب ها نباید نفوذ کنه. نباید اینا بیان پادگان توحید رو خلاصه به قضارت شرک خودشون آلوده بکنن. بله شما اگر اون درخت طیبی باشه که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السما، اگه همچی باشی کود بهش بدی باید هلو میده. خب یعنی یه درخت طیبیه که میوه های توحیدی میدن، اگر بهش این علوم چرت و پرتای خبیث اینها رو بدی که والذی خبوثا لا یخرج الا نکدا، چیزی که خبیثه جز بی ارزش بیرون نمیده. امروز روزگاری که داره پرده برمیفته از تمام علومشون، فنونشون، علوم انسانیشون، کارهایی که توی عالم انجام میدن. حالا تو نکته استکبار استضعاف عرض میکنم یه رویکرد جهانی که خود قرآن انتخاب میکنه و نقش آفرینه برای ما امروز در مسئله ادامه حیات سیاسی کشور، نکته رو باز عرض خواهم کرد. میگه ان المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. حالا که پرچم توحید میره بالا، اینا دیگه نباید بلندشن بیان تو کشور تو. میخوام برم فسخ و فجور، برن تایلند، میخوام برم مناظر طبیعی ببینم، برن تایلند. اصلا ماور فسخ و فجور میرین تایلند، و تایلند پر مناظر طبیعی بی‌نظیره. مناظر طبیعی میخواد اون رو تایلند. خب اینجا جاییست که الگوهای مقاومت میرن، باید بیاد طرف به گردشگری قبر چیز شهید حاج قاسم، باید بره چیز بره کرمان، باید بره جماران، باید بره این و باید. و اینا تو دنیا مشتری داره. من از پشت کوه حرف نمیزنم، اینا مشتری داره تو دنیا. خیلی وقتا شما دوست داری بری کوبا، بری سیگار برگش باید علاقمندی ایجاد میکنه، یا چی داشت فیدل کاسترو یا چه گوارا، کدومش چیز داره برای شما؟ برای شما، برای بسیاری از ما اگه پول داشتیم میرفتیم کوبا دنبال سیگار برگ نمیرفتیم، که میرفتیم این چه گوارا کیه، این فیدل کاسترو کیه، اونجا تو آفرامون پاتریس لومبا کیه، او کی بوده، این نمادهای مقاومت اینا کیا بودن. این برای خودش چی داره. بعدش گفتن که اینا نیان نرن، یه عده بودن سرمایه گذار خارجی چی میشه، بس پول چجوری بیاد. گفتن به این خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله، اگر نگران پولی خدا از فضل میده. این اعتقاد خدا جریان حق رو از فضل حمایت میکنه. یه فیوفی هم اجوره هم بود که نشون دادیم اواخر سوره معارک نسا بود. بله فیوفی هم اجوره هم اجرش میده و یزید هم من فضله، از فضل اون موقع زیادی رو میده. برای همین ما اصلا لزومی نداره بخوایم چهره خودمون رو چهره گولی خیلی مثلا تو دلبروی اینجوری، ما تو دلبرو شدیم به خاطر کار دیگه که کردیم، الان همون رو ادامه بده. الان ما تو دلبرویم، نمیخواد به فوتبال هم نمیخواد رو کشتیمون، انتا یه دهه اینا رو دارن انگشت نشون میدن که ببین تو اینی که تو دلبرو، ما اصلا به خاطر فوتبال کشتیمون تو دلبرو نیست، خاطر اینا تو دلبرو نیست. باید هم دنبال بکنیم، فناوری اونم باید دنبال، ولی به خاطر این بوده اون نیست که الان مسخور کردیم چشها رو. اون همون ایده های مقاومتی استکبار استضعافه که الان عرض میکنم. فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء الله علیم حکیم. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. دی مفصلش من این بحثا رو تو سوره توبه کردم، ولی باید بزنید انقدر بزنید تا خارش کنید. یعنی باید کسی که با تو می جنگه بعد کوری هم میخونه، حرف زشت هم میزنه که من واقعا اعصاب آدم خورد میشه که با تو داره میجنگه بی هیچ دلیلی با تو میجنگه، بعدش هم به تو میگه آشغال عوضی زباله سرطان هم فلان. بعد من موندم که از کی تا حالا این مسئول ما انقدر با ادب شدن؟ اینا جیگر همدیگه رو تو رقابت انتخاباتی در میارن. شما نهج البلاغه رو باز بکنید، امیرالمومنین و به اینا میگیم بابا دو تا جواب هم عرض به این بیناموس بده. امیرالمومنین برج ابن مسهر تایی تو نهج البلاغه رو باز بکنید، میاد جلو حضرت حرف بزنه از خوارج، حضرت بهش میگن اسکت قبحک الله یا اکرم، حرفشو کچل اکرم، یا کسی که جلوی موهاش ریخته یا کسی که دندونش ریخته دندون جلوش، یعنی خفش میشین کچل بی دندون حرف نزن، یعنی زرزر نکن، یعنی اینه. بعدش میگن که حتی از آن نعر الباطل مثلا نجم تا نجوم قرن المائز، یه فریاد باطلی باشه مثلا بوز اینجوری پرید بسن بزرگون از جوابای میگن من الان نمیتونم فوش بولنگو این درگوشی هستن، یه حرفای عزت میزنن به طرف مقابل واقعا نمیشه پشت بلنگ گفت، در گوشی میشه گفت. شباهت اینه که اون طرف حق نداره تسخیر بکنه، حق نداره نظام اسلامی ساغر بشود و باید بجنگه، قاتل الذین باید بجنگه، محکم هم بجنگه تا اینکه حتی یقتل جزیت انیدن و هم ساغرون. این بحث اصلا حکم جزیهش اصلا باید قرامت بده ساغرم بشه، تو غلط میکنی و ما حمله میکنی، اینه تو بی خود میکنی حمله میکنی، باید قرامتو میگیریم ازت، تنگرم میبندیم، هیچ حرفی هم نباشه، زرزرم نکن، پولم بده بیا برو. اینجاست که من فضلهی کمک میکنه. ببینید حرمت امامزاده رو متولیش نگه میداره. وقتی تو دفاعت از جبهه حق یک جوریه که داری خود حق رو ساغر میکنی، و حق چرا باید اینجا بیاد برای تو دل بسوزونه؟ ولی یه موقعی هست که وای میسی مردم رو که داری، به عصت امت رو که داری، این رهبر رو هم که داری، اونم که کاری کرده که بحثش انتقام فرد نیست. که الان ما یه مباحثه داشتیم دیروز 6 ساعت داشتیم بعد میام طرف میگفتش که بله آقا مشتاق باید یه حرفو بزنه، بالاخره باباشو کشتن زنشم کشتن، یعنی تحلیلش این بود که باباشو کشتن زنشو کشتن، بالاخره الان عصبانیه، بالاخره حق داره، سن اینجوری حق داره، این بابا خودتون سرت کنن، اصلا بحث فرد نیست الان که باباشو کشتن زنشو کشتن، آدم حسابی برای اینکه نخواد اون حرف اصلی رو بفهمه. این جایگاه زده، جایگاه امام المسلمین رو زده، جای محور رو زده. شما توی این محور شوخی بکنی، واقعا این پیام امروز آقا این بخشش قصه‌دار بود که چه باشم چه نباشم، چون که من ادعا اومدم یه چیز بگم یا گفتم نگم تو این پادکست ها، چون این مسیر خب باز دارن همونه تش همون میشه، چون یه مسیر رو رفتی باز دارن همون مسیر رو داری میری، خب تش انتظار داره چی بشه، خب معلوم ایشون نمیتونه بیاد بیرون، بیادم بیرون معلوم میزنم، شما یه حرف درشت نمیزنی به طرف مقابل، بعد خلاف نظر رهبری هم میری این کار رو میکنی، بعدش هم نتیجه نمیگیری، باز دارم ول نمی کنی، ولی نتیجه نگرفتن دیگه، باز دارم خودشون گفتن تفاهم هم بنداش نفس شد دیگه، اونم گفت آتش باز کش، اینجوری شد که شد. بعد میگم ها تنگه ورموز شما خودشون میدونن، شما به بند پنج تفاهم ها رو ببینید دیگه، میگن این تدابیر و تفسیر ایرانی از بند پنج، اون چه تفسیر ایرانیه؟ شما گفتیم من تنگه رو باز میکنم دیگه، خب شما خود برو ببین چه تفسیر ایرانی، شما یه موقع باید کل قرارداد رو بزنید زیرش بگیم به ما تخافن نه قوم خیانتن فن بز الیهم علی سوا، باید کلشون بزنی، کل بندش نقص رو میزنی زیرش، نه اینکه این بندش نقص رو بندش. حالا من الان بند 5 دفعه رو میخوام یه دفعه، خب حتما برو تو دادگاه بین المللی تو رأی نمیاری بند 5. یعنی چی تفسیر ایرانی کردن؟ و شما بخون یعنی عاقلی بخون چه تفسیریه، اون که نمیتونی این بندشو نگهداری کرد. بجوی تفسیر منه اینجا ورود ممنوعه، اگه کسی رد شه من رگبار می‌بندم به طرف. من چی تو ورود ممنوع رگبار نمی‌بندم به طرف اون ورکی. من این تفسیر ایرانی منه. خب اینجوری کردی با چی؟ با حرف رهبری، با این باید با همون مسیح، خب همون مسیح نشه بچم. هنوز که هنوز تو نمیتونی آقا داشته باشی، خیلی چیز بدیه، نمیتونی داشته باشی. بعد این دفعه خودشون هم میگن که باشم یا نباشم، این من رو بیا بیاری بیرون آقا رو دادم دیگه تمام. بعدی همون کار رو داری میکنی، شما حق نداری حق و ساغر کنی. بعد حق پرتمتراخ با سینه ستبر، حق باید اینجوری چی باشه از اون اولش. حالا اون کسایی که پادکست ما رو دنبال میکنن عرض کردم اونجا، آی شما چرا یه میانجی به نام یه میانجی آمریکایی بالفطره به نام صدا آسم منیر میاد واسه که اصلا آموزش این کار تو آمریکا دیده، چرا آخه این باید بیاد وسط این ماجرا؟ من تو همین پادکست یه مثالی زدم راجع به همین قضیه. شما برید ببینید زمان فتح‌علی‌شاه، عباس میرزا فرزندش تو همین این منطقه قفقاز تو اینجا داشت میجنگید با روسیه، جدی هم داشت میجنگید، بزن بزن بود، یعنی بزن بخور بود، یعنی اینجوری نبود که، ولی واقعا وایساده بودن، یادم وایساده بودن. یهو میبینید سر کله کی پیدا شد؟ دیدید تو تاریخ سرگور اوزلی، سرگور اوزلی بریتانیایی نماینده، یعنی سفیر بریتانیا در ایرانه، یهو میاد شروع میکنه آ دوستی کنید روسیه فلان اینا، آ رفیق، از پشت بسته با روسیه خودش، برای اینکه چه اتفاقی میفته اینا با هم دیگه ببندن در مقابل ناپلئون. برای تاریخ تو نبرد اصلان دوست تو همون منطقه قفقاز اینا پیمان ننگین چی هستن؟ گلستان. میگن پیمان ننگین گلستان مالی رکبی بود که اینا خوردن، که ارمنستان و گرجستان و تفلیس و آذربایجان همه رو با یه عالمه مرز دقیقا دریایی دریای خزر رو دادن. حالا میگن پیمان ننگین، بدبخ عباس میرزا داشت کارش انجام میداد اونجا، اومدن گفتن آقا فلان بکنیم و پیمان بکنیم، برای چی انقدر دشمنی و فلان اینا، اومدن این کاری کردن با عباس. کسایی بودن داشتن پای عباس میرزا داشتن چی میگن پای کشورشون، یه سرگور عزلی اومد این مثلا کارو اینجوری جمع کرد، آره این مدلی جمع کرد. اون موقع ما حالیمون نیست که وای چرا صد آسم منیر امریکای الاصل، یعنی از امریکای الاصل بدتره این، یه وای سر کله چرا سر پیازه، تای پیازه، کجای پیازه این الان که باید وارد در توافق مثلا ما بشه با آمریکا هستن. ببینید یه نکته مهم عزیزان اینه، شما سینه حق رو باید بالا نگه داری، این کاری باید بکنی و بجنگی با کسی که داره با تمام هویت تو داره میجنگی، باید بجنگی. بله تا اون موقع که رو ساغر کنی، ساغر کنی درسته، میتونید مذاکره بکنید، میتونید لعلهم ینتهون حتی اذا افخمتموهم، ولی هزار تا آیه داره، ولی تا اونجا باید منفذلهی رو تو معادلات خودت بیاری و روش حساب بکنی. قاتل الذین لا یؤمنون. بعد و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. اینی که چرا اینا یهوی طرح بحث اینه که این ابن الله، اون ابن الله، این ابن الله، چرا ملائکه دخترای خدا، چرا فلان، یه بحث مفصل داره تو قرآن و چرا اینجاها طرح میکنه این بحثو، به خاطر این بگه منفذله فلان فلان این خبرها نیستا، از اینا ما نداریم، از این قرتی بازی روز کنار. پدیده اینی که ملائک به عنوان مدبرات امور که میخوان اعمال چیز بکنن، چرا این پدیده تو قرآن انثاه، چرا زن زنه، چرا اینقدر قرآن با حساسیت دنبال میکنه؟ یه تلکه ادن قسمتون ویزا، خانوما برای من خدا، آقایون برای خود شما. بعضی فکر کردن مثلا بعض جنسیتی الان که نامرد ها مثلا خانوما رو میدید به ما ملائکه انسان، اونم اون فلان هن. این به خاطر چیه؟ که انسان یعنی انفعال، یعنی عالم توسط انفعال ماست، اونور خدا فعال نیست رو عالم. یا ابن که رابطهش با اب جداست، یعنی اب و ابن، برای همین قرآن سوره توحیدش همش همینه، سوره توحید قرآن اصلا همین لم یلد ولم یولد، نه زایدش نه زایده. برای چی مثلا این چیزیه مثلا که شده سوره توحید؟ چون که آب بچه شما که شما زایدی توی از شما جداست، میکنه کار خودش انجام میده. ملائکه هم که نزاییدن، ملائکه هم که انسان منفعل هم فعالانه رو عالم تأثیر نمیذاره. برای همینه یه میبینید وسط این بحثا، کلن وسط اینجور بحثای تره اینی که ملائکه برای چی تو میگی ملائکه انسان، نقاط همینه که بعدش هم میگه این این حرف کفاره که اینا دنبال این حرف بودن که بگن آقا این منفضلگی و از اون بر کمک های الهی میرسه و خدا فعال توی عالم، این حرف ها رو بریز دور. ما این ما همین معادلات دنیا و همین چیزا، اگر هم یه همچین چیزی باشه ما رو آفریده ول کرده رفته پی کارش، بخواد فعال تو عالم چیز بکنه که آقا من دارم آبرو حق رو حفظ کنم، حق باید آبرو من حفظ کنم. این بحث تو روش دور ببینم. خب برای همین از شما بعضی تعجب میکنن چرا نه خدا با حساسیت نگاه میکنه به پدیده اینی که ملائکه انسان. دیدید دیگه تو قرآن اینو کنم یه جوری من دارید نگاه میکنید که سوره مریم رو بیارید صفحه 311، یکی هم سوره نجم رو بیارید صفحه 526، 311 126. ببین سوره مبارکه یکی و قال اتخذ الرحمن ولدا، آیه 88 سوره مبارکه مریم، لقد جئتم شیئا ادا، خیلی حرف نفرت انگیزی زدید که خدا خلاصه ولد انتخاب کرده برای خودش. تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، نزدیک آسمان ها بشکافد بشکافد، زمین جر بخوره خلاصه، ان دعوا للرحمن ولدا، و این کوه ها فرو بریزه، یعنی که اینا میگن خدا ولد داره. او خدا ولد داره و ما ينبغي للرحمن و ان يتخذ ولدا، خدا ولد نداره. اینا جزء بحث معارفی خیلی لطیف قرآن، خدا ولد نداره. این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، همه بنده وار بشه خدا، یعنی همه بنده خدا گوش به فرمان الهیه، نه اینکه ولدی داره که اون ولد داره کارو در حقیقت در میاره. از آن بیارید صفحه 526 526 سوره مبارکه نجم صفحه 526 آیه 21 رو نگاه کنید، میگه الکم ذکر و له الانسا، ذکر برای شما پسر، برای شما برای من انسا، تلکه ازن قسمتون ویزا، خیلی قسمت ناعادلانه ایه که اینجوری میگید، این هی الا اسماء سمیتمو انتم و آباکم ما انزل الله و آمن سلطان، این یتبعون الا الظن ما تعول انفس، یه سری هوای نفس تو داری تبدیل میکنی به بحث نظری، که هوای نفس تو داری تبدیل میکنی به اینی که این ملائکه ملائکه خلاصه انسان و خدا منفعل است از فعل من، در صورتی که ملائکه میخواد بگه ملائکه مدبرات امرن که فعال تو عالم هم. حالا چرا اینجاها تر میشه یا جاهای شبیه به این؟ به خاطر همین نکته شده یا آقا بریز دور این بحثا، نمیدونم اینجا وعده های الهی میاد و کمک میاد و منفضلهی میاد و از بالا میاد و نمیشه، یه سری قانون دو بعدی داریم، برو با همین قانون دو بعدی کارت رو آبنداز دیگه. خوش اومدی سرم هم در نیار. حتی این آیه سوره زخرف رو ببینید، آیه 18 از آیه 15 اشتیا بکنید، من بهتون میگم اینا حرفای مبناییه که بعدن طرف نتیجه داره از توش میگیره، که عزیر ابن الله، عزیر ابن الله، عزیر چند نمیگه موسی ابن الله، چند میگه عزیر ابن الله، به خاطر اینکه اون کسی که بازنویسی تورات کرده عزیره، اون تلمود و عزیر نوشته. بعد میخواد بگه این ابن الله اینه، ما دنبال همین این تلمودیم، تورات به ما چه ربط داره؟ خب حالا همونم معرفه، همونش بله عزیر پیغمبر بوده، چرا عزیر یه رد پای دیگه هم داره تو پیغمبر، خیلی باطنی هم بوده. آیه 259 بقره به حضرت عزیره، قبل از اون قصه حضرت ابراهیم که میخواد اون پرنده آرمیم یه اطمینان قلب و فلان، 259 بقره مال عزیره، حتی اونجا اسمش گفته نمیشه، ولی تو روایت داریم که این عزیره به دنبال این امور باطنی بوده که چی میشه، یعنی پشت صحنه عالم چیه، اصطلاحا سرالقدر چیه، سرالقدر چیه. ببینید بعضی از سرالقدر هم میفهمن، بستگی داره به الهاماتی که میشه. این مسیر مسیره که توش پر الهامه، پر الهامه، اگر کسی حواسش باشه درست زندگی بکنه اینا، ممکنه به جزئیات سرالقدر پی نبره، اما یه سرالقدری ممکنه متوجه بشه. حالا یا آدم بیگه یا او بگه، مثل این چیزی که به آقا گفته بودن تو شاه میشی، چون یه طلبه‌ای بوده تو قوم، یه صاحب نفسی میبینه میگه تو شاه میشی، و ایشون تو ذهنش بوده که من قراره موقع شاه بشم. خود سرالقدر دونستن این چیز داره، هم بود خوب، یعنی آرامش بخش داره، هم بود این ولی داره، یعنی طرف میدونه آقا من یکی از علمای دین میشم، میگه که آقا بودم من بچگی دعا میکردم قبل بلوغ من مجدد دین بشم، احساسا میکردن میشن. یه سری بهش میگن نفسای ملهمه اینا، که بل اجمال میدونستن یه چیزی میشن، خلاصه چی میشنشو با دیتیل شاید نمیدونستن، ولی اجمالا میدونستن یه چیزی میشن و مجدد دین میشن و اینا رو خودشون میدونستن. تو راه های الهی ببینید اینا، حالا هم به لحاظ فردی حساب بکنید، حالا بس یه خورده چیز شد، هم به لحاظ فردی حساب بکنید هم به لحاظ اجتماعی، اینجوریه این راه ها که انسان میره توش یه سری ول نمی کنن طرف رو که بگن که آه خوش اومد محاسب این راه رو نری بری به من چه من بر من انجام میدیم، مثلا نه، یه تنفس های خوبی وسط مسیر هست که یه چیزای متوجه میشود. شما نگاه بکنید حضرت یوسف در عمر چا بهش گفتن چی؟ و اوحینا الیه لتنبئنهم به امر ماذا هم لایش کنید، گفتن تو بعدن به این داداشات خبر میدی، که یعنی چی؟ یعنی من چه میام بیرون دیگه، یعنی من چه میام بیرون بعدش هم یه چیزی میشم که بعد به این داداشا میگم که یه موقع آدم زایی هست، یعنی من یه چیزی شدم دیگه. این تو عمق چاه دیگه داره اینا خدا بهش میگه و اوحینا الیه لتنبئنهم به امر ماذا هم لایشون، این مسیر ببینید مسیر نیست که تنها بذارن طرفو کرد. آقا این مسیر الهی سنگین سخته، هیچ الهامی هم توش نداره. مخاصی باز نری. نه اینجوری نیست. اینی که خدا حتی به حلقه های میانی دارد که و اوحیت و الال حواریین ان آمنو بی و رسولی. ما به حواریون وحی کردیم. اینجوریه. خیلی وحی هست، یه الهامی هست، یه چیزی هست. ما توقعی داریم خدا که ما افتادیم تو این مسیر به نجد. اینقدر هم که میفهمیم نه دنبال پولیم، نه دنبال پستیم، نه دنبال شهرتیم. اگر هم هست یه همون گندکاری که همه دارن تو زندگیشون، بالاخره نمیشه که ما همجوری به ویل معتل ما رو همجوری چیز بکنیم. اگر قرار بچهشو بندازه تو رود نیل، دارد که از اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی ان رادوه الیک جعله من المرسلین. به مادر موسی گفتن دیگه بنا همجوری نمیزنن. شما دیدید قلب یه عده این خانواده شهدا رو گرفته، معلومه یه چهار تا ملک بایستان قلب خانواده شهدا رو گرفتن و این باید ترکیده بود. معلومه یه چیزی هست، یه خبری هست، یه فضلی هست، یه وحی هست، یه سر القدری هست، یه فهمی هست از سر القدر که چیزه. سر القدر باعث میشه آدم آرام میشه، مثل آدم های استعداد شناس هستن. اون فرض بفرمایی که اگر مثلا ما، حالا چون علی ما اینجا نیست، علی ما صداش خوب نیه، حالا همه هم انتظار دارن چون باباش صداش خوبه این صداش خوب باشه و نیست، خب من هم هیچ زوری ندارم چون من خودم هنجره شناسم، میفهمم این صدا، این صدا صدا ازش در نمیاد، این هنجره و صدا اون چه زور علکیه. ولی چی من سمم باید فشار بیارم که تو صدا. حتی آقا یه موقع من یه علی رو بردم پیش آقا، تا آقا دیدم گفتن صداش خوبه پشت جویش و همه توقع دارن مثلا این صداش خوبه. آقا نیست دیگه، چه زوریه مثلا الان من باید برای چه زور بیارم؟ گاهی آقا میبینم میفهمن. این جعفر خالی بند که دادن دست امام هادی، فرزند امام هادی بود جعفر کذاب، ازت نگاه کردن بودن این لطمه که به گیر میزنه هیچ کی نمیزنه. و میدونستن دیگه. حالا فرض میکنه نماز صبح لابد جعفر رو بیدار میکردن دیگه، ولی یه اصرار هم نمیکردن دیگه. میزن آقا این قرار یه لطمه مفصل به دین بزنه دیگه. این تقدیرشه، این سر القدرشه. خب خیلی وقتا آدم ها میفهمن تو خود بچه هاشون تشخیص نه این یه چیزی میشه. همین سید علی خمینی رو امام یه چیزی، یه صحیفه سجادی که بهش داده بودن تو همون بچگی، حالا شما زی سنشون بالا سیادشونه که اینو دیگه هی منور میکردن دیگه. اون موقع خیلی بچه بود دیگه، ما که امام در رحمت خدا رفت اون در جبهه این پیشانی من نور و نلا نور میبینم نوشته بودن، دیده بودن دیگه، دیدن حالا اینجوری شده دیگه. نه اینکه حالا اون بد باشه، اون یه چیزیه، توفه یه دیگه و عجب یه چیزیه، خدا یه چیزیش داده، یه زحمتی هم حتما میگه. ولی اینا سر القدره. حضرت عزیر تو همه حالت 259 هست که دنبال سر القدر فهمیدن هم هست. ما هم میتونیم باشیم، ولی اولا توقع بکنید یه همچیده. بعضی وقت ما توقع نداریم، مثلا فکر نمی کنیم آقا مثلا توی سوپرمارکت ممکنه یه چیزی داشته باشه بخریم اقلا. آقا توقع بکنیم، ما داریم این مسیر رو میریم. این مسیر مگه میشه پاکوب نباشه؟ مگه اگه تو کوه الان شما تشریف برید مسیری که پاکوب نباشه شما شک میکنید؟ خب بالاخره یه سری کوه نباشه مسیر پاکوب کردن دیگه. اگه یه هم بخورید به مسیری که پاکوب نیست حتما شک میکنید. چون نکنه دیگه دارم میام تو دره دارم میام. مسیر باید پاکوب باشه دیگه، مسیر باید معلوم باشه، گرچه که ممکنه سخت باشه، ولی نمیشه مسیر پاکوب نباشه که. نمیشه که من به وحی نشه که. نمیشه که منو برای نماز شب بیدار نکنن که. نمیشه که اینجوری نباشه و نمیشه و نمیشه و نمیشه. نمیشه من حلقه میانی باشم. آقا خب خودت دیدی برو بچرخ خودت. ببینم چی کار میکنه. نمیشه که اینجوری که یه خود توقع هم بکنید از خدا این چیزا رو. ما اومدیم برای گیردن پست و پول و اینا هم نیومدیم. خدا خود میدونی برای دغدغمون این نبوده، به عزت امت بوده. ما اومدیم از صحنه دیگه اینجاست. پس سر القدر رو و این فهمه ها رو از خدا طلب بکنیم، مطالبه بکنیم. این پیام عزیره. خب حالا بحث اینه که چرا اینا این بحث رو میگن. حالا شما نگاه بکنید صفحه 490 یا چی شده رفتیم تو عزیر.
لا رفت سر القدر ما
نه خیلی نیست نه دادا اون نمیشه داخل نه ببینید چون که اونجا لازمانه ما یه بحثی داریم به نام سبق کتابی تو سوره حدید عصرش اونجا اومده. سبق کتابی یعنی شما یه سابقه کتاب نوشته شده دارید. ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. قبل از این که خدا بارع باشه این کتاب نوشته شده. بعدش خروجی که میخواد بگیره مهمه. خدا خروجیش اینه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یعنی به خاطر اینی که شما چیز نشین، علکی قصه نخورید، علکی هم فرح نشید. چون که خوشحال بودن با فرح بودن فرق داره. فرحان از نعمت بودن میشه فرحین به ما آتاهم الله من فضله به استبشرون نهایات عمد شهدا. یه موقع از نه اونجوری که تو سوره قصص از راجب قارون میگن که اذقال له قوم و لا تفرح ان الله لا يحب الفرحین. تعبیرش تو فارسی میشه چی؟ غرکیف. خب تعبیر فارسیش غرکیفه. یعنی طرف یک عشق و حالی بریز به پاشی مثلا داره میکنه نمیدونم ور میداره با ماشین میره ماشین بوگاتی میخره مثلا. مثلا اگه پول داری برای چی بوگاتی؟ برای ماشین خوب بخر. بوگاتی مال آدم های فرحه دیگه. برای ماشین خوب بخر نه دیگه. مثلا چند ده میلیارد مثلا پول مثلا یه ماشین داره میده که چی؟ که یه دوری بکنم یه بوگاتی سوار. اون ماشین خوب باش ماشین خوب بخر. ولی اینی که بیای مانور اینجوری بدی که لتنوع بالعصفت اول القوته کلیده ما انن مفاتحه لتنوع کلیده شده میتونستن بکشن ببرن اینجوری کلیده های گنجه. این کار دید این کار خز و خیل قارونی شکله. اونجا آدم خرکیف. آدم نباید خرکیف بشه. تونم بفهمه یکی رزقی داره. اینا به چیز من ارتباطی نداره به اختیار من. ببینید من با اختیار خودم همین انتخاب کردم. اونجا چون زمان نداره شما نمیتونی زمان رو تو یعنی لازمان رو تو زمان اشراب بکنی. اونجا قبل نیست که، قبل زمانی. خب قبل زمانی که نیست که، قبل بهش میگن قبل دهری اصطلاحا. شما ببینید به این درد میخوره این فهم که شما دارن که شما یه روایتی هست از نازنین پیغمبر فکر میکنم که نفس فی روعی، این همون الهاماته که جبرئیل در من دمید که هیچ بنده ای نمیرد حتی یستوفی رزقه ها و تا اینکه رزقش بخوره. یعنی یه مقداری رزق داره باید بخوره. و برای همین گفتن فعجملو پشت همین روایته فعجملو فت طلب. طلب رو خوشکل برگزار کن. نمیگه در مغازه نرو، مغازه باز نکن، در مغازه باز نکن. میگه باز بکن، کار بکن. ولی اگه فکر کردی میتونی فوق رزقت پول در بیاری، باید بری دنبال همون کاری که برای اون آفریده شدی، اونو بفهمی، بهت بگن، بفهم بری اون کار بکنی. فکرم نکن که میتونی یه رزق طرف عصفشو خواهد ببخشید امیر المومنین عصفشونو دادن یه نفر نگرده بعد این زین ارز رو دوزی برد تو بازار. ارزم اومدن یه پولی زدن به نفر به اون زین ارز رو خرید. دو دینار خرید. ارزم اومد این دو دینار رو میخواستم به خودش بدم. یعنی یه رزق دو دیناری داشته. حلال حلال واری. این تبدیل که به دو دینار حروم. و تجربه آدم با آدم ثابت میکنه. من یه موقع آقای بهشتی پور رو میشناسید از علماء قوم، شبیه آقای بهجت، آدم مکتومیه، این هم داره خیلی هم آدم قویه. این موقع آقای به من گفتش که من کشید که آقای بهشتی پور گفتش که محفل خوبه آقا، ولی خدا تو رو برای مشکات آفریده، برای طلبه ها وقت بذار. خب و من اینو به تجربه بارها فهمیدم که دیگه فهمیدم که اگر وقت زیادی و حتی برای کار اقتصادی بذارم، من اینجوریم، یعنی خدا برای این آمار آفریده، وقت زیادی برای کار اقتصادی بذارم که پول در بیارم که بدم به طلبه ها، خدا نمیدارم. این خودشون از همین راهی که دارم بگم اینقدر جنگولک بودی در نیاد. اون پول این طلبه ها رو من خودم میدم، چی نمی کنم، تو هم اینقدر جنگولک بودی در نیاد. وقتی که میگن مثل آدم داریم چی میکنیم، پول میاد اون خیرات میکنه، اون چیکار میکنه، اون فلان میکنه، میدیم به میبینی بیشتر اینجوری میاد تا اینکه من بخوام برم کار بکنم، وقت نذارم برای طلبه هام، برم این کار بکنم که بخوام پول درم که اون کار بکنم. میگه تو نمیخوای این کار بکنی، تو شأنت اینه برای طلبه ها وقت بذاری. خب این از کجا شما میفهمید؟ در تجربه خدا. یعنی خدا رو که تجربه کنیم، این مسیر مسدوده، این مسیر مسیر من نیست، مسیر من نباید اینجا برم. و بعد اونجا الهامات حتما به کمک آدم میاد و توقع بکنید از خدا که آقا من میخوام بدونم من چیکارم میبسته این همه کور راه ها و فلان و همین چیزا. منم که نمیخوام مثلا بردارم مثلا شلنگ پخته بندازم توی عالم، ما دو تا کار درست حسابی انجام بدین، خدا ما رو راهنمایی کنین دو تا کار درست حسابی رو انجام بدین. اونجاست که وحینا الیه لتنبئنهم بامر مادا، خدا حتما ته چاه کمک میده. اونجا تو بفهم ته چاهی، اینو در واقع ته چاه بود گفته سب کن برم کمک بیم، گفت سب نفرم جوار کنم ته چاه میده. یا بفهم ته چاهی الان اون موقع وحینا لیلتونم به انام به امره، اینجا خدا وحی میکنه حتما. تو فکر میکنی نه من خودم هنوز نه آشنا دارم، نه چی دارم، نه برو بیا دارم، اینقدر آدم ها منو میشناسن، سلبریتی هم، نه من اونجا فلان هم اونجا نمیشی هم این چی دارم، اینا فعلا برو دور 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 تو بکن، برو دور دور تو بکن، برو دور دور کردی. سورم اگه زخرف هم نها کنید، ما هم بگم این بحث سر جای خودش، صفحه 490 آیه 15 رو نگاه کنید. و جعلوا له من عبادهی جزءا، اینا از قرار میدن برای عباد او جزء، یعنی خدا رو جزء جزء میکنن. ان الانسان لکفور مبین ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین، آیا میگیرن مما یخلق و بناتن، خدا بگیرد بنات بگیره، یعنی بنات برای خدا و اصفاکم بالبنین پسرها برای شما، دختر برای خدا. و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو کظیم، با حال اینکه تو خودت وقتی بحث دختر میشه اینجوری به هم میریزی، بعد میگی دختر بر ما. حالا این بحث گفتم سطح بحث رو نیارید در حد جنسیتی، یه هدفی هدف معرفتی پشت این قضیه است که میگه که او من یونشأ فی الحلیة و هو فی الخصام غیر مبین، تو خصام کسی که انسه و انسای و منفعله تو خصام غیر مبینه، یعنی تو دعوا نمیتونه دیگه وارد شه. تو یه چیزی داری میگی که دعوا نمیتونه بیاد. خب تو داری من خودم هم دعوا کنم. خب بعضی میگن شما جنگ طلبی که سلطه معلوم جنگ طلبی. خب جنگ طلبی با کی؟ با همونایی که سر چشمه حیاتو گلالود میگن، با اون جنگ طلب معلوم. خب جنگ میجنگیم دیگه، باید بجنگیم دیگه. و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا، یه ببین اینا ملائکه رو میکنن اناث. اشهد خلق هم، شما چی بودی؟ شاهد زایمان بودی مثلا. و که میرسه به اینی که آیه 22 23 رو نگاه بکنید، معلومه طراحی بحث توسط مترفین امت برای اینی که جلوگیری از راه الهی انجام بشه. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة منا على آثارهم مهتدون. اون زمینه معرفتی رو باید بگی که باید بگی آقا ما رفتار پدرانمون داریم عمل میکنیم، بالاخره اینا یه مرامی داشتن روی رفتار داریم عمل میکنیم. و کذالک ما ارسلنا من قبل که فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة منا على آثارهم مهتدون. معلومه که این امت هم نبودن، مترفین بودن، کسایی که وای میستن جلوی انبیا وای میستن، این پولدارا و کارتل های اقتصادی اینجوری و اینا وای میستن مبانی معرفتشو درست میکنن. شما الان فکر میکنید چرا اقتصاد ما همیشه لنگه؟ چون که مبانی معرفتیش تو دانشگاه شریفه. از تو اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف بالا کنی پایین بکنی همین درده، اقتصاد همین میشه که میشه، همین میشه. اون از کجا اومده؟ اون از یه جای دیگه اومده، از شیکاگو اومده اون اقتصاد. خب لذا بالاش کنی پایینش رو کنی همینی که هست. خب یعنی مبانی معرفتش درست کنی، خروجی کاریش اونجا میگیره. در همین هست که شما هی نمیتونی اقتصاد مقاومتی داشته باشی، بالا کنی پایین. به اینم بستگی نداره که وزیر دیگ میشونه یا دیگ نمیشونه، به این بستگی نداره. مبانی معرفتی، من یه موقعی حالا جریانات بعد خواهم گفت انشالله که شما باید دست جریان یهود رو که کلن من ورای جدور پشت صحنه است، همیشه اینجوریه که خودشون نشون نمیده، باید دستش رو کنه بگه اینه دشمنت، این داره با تو دشمنی میکنه، با تولید علم داره دشمنی میکنه، با تولید سازمان‌های بین‌المللی داره دشمنی می‌کنه، و دشمنتون این جریان یهوده. نتانیاهو اینا جلو پنجره یه جریانی هم که داره دشمنی می‌کنه. این قبول کرد داره تکیه می‌کنه؟ خب چرا داره تکیه ما؟ ببینید اونسا یه کلمه یه معنی داره. خب انسه اصلا معنیش یعنی انفعله، معنی کلمه‌ش اینجوریه. خب انفعال کلن برای انسا خوبه یا بده؟ بله خوبه، برای صفات خوبه اون. برای مرد بده، برای مرد منفعل بودن چیز بدیه، برای زن منفعل بودن ببینید این چیز بدی نیست، تا گرانیگاه های وجودی اینا. خب کما این که مسئله حلیه برای زن خوبه، برای مرد خوب نیست. گفتم یه ضرب المثل روسی هست، ترجمهش اینه مرد یک کمی باید میمون خوشگلتر باشه. خب ما مردا یک کمی از میمون باید خوشگلتر باشیم، من بیشتر از اینم لازم نیست، اگه باشه بیشترش فضل دیگه. خب مرد باید مرد باشه، یعنی مردونگی داشته باشه، بتونه کارو از آب در بیاره. مرد باید فلحلیه بودن، این خب خانه زن خوبه تو فلحلیه باشه، نگه مرد تو هلیه باشه که. خب طبیعتاً این مردا کچل میشن، چی شد با اهمیت هم کچل چون شدن دید. ولی میبینی یه خانوی تا موهاش میریزه شروع میکنه به هزار تا امولیسیون میمانه به کلش نریزه. خب این چیه درستش همین اتفاقا. خب طبیعتا توی حلیه بودن خصام رو غیر مبین میکنن، این چیه طبیعیه. این واژه رو اتفاقا انتخاب میکنه، میگه شمایی که هی میگی ملائک اناسن، برای چی میگه اناسن؟ اصلا میگه چه مبنای مر، چرا اینقدر حساسه؟ اصلا دخترم، اصلا فرق کن دخترم، حالا چه مشکلش الان کجاست؟ حالا که دخترم هی پسر برای مثلا شما، دختر برای من خدا، و چه قسمت ناعادلانه مثل بچه بازیش که نهاد کرد که اینو، خب که من خدا دختردار شدم تو پسردار شدی، نمیدونم فلان اینا، دست که این نیست. بحث این اون از این طریق سر بحث مدبرات امر، چون که ملائکه چی بوده که اونا هم قبول داره، کفار هم قبول دارن، برای همین تو همین آیات سوره توبه داره یضاهعون قول الذین کفروا، میگه دقیقا مشابه قول کفار دارن میاد. حرف کفار چیه؟ مبانی معرفتیش تو این چیه؟ مبانی معرفتیش اینه که خدا در عالم تأثیر نداره، یه عالمی آفریده. این به هزار و یک تئوری امروز تئوریزه شده، تحت عنوان ساعت‌ساز لاهوتی هزار سال پیش تئوریزه شده، تکامل داروینی بعد تئوریزش کرده، گرچه اینا میتونه مشکلی نداشته باشه که فرض کنید یه اجداد شامپانزه هم مثلا ما داشته باشیم، آبادتون داشته باشیم، مشکلی با الهیات مسیحی در مشکل با الهیات ما نداره، و که تغییراتی کرده باشن بعد بلند شده باشن، نمیدونم چی شده باشن، بعدا سلاح دستشون گرفته باشن و بعد تبدیل شدن یه به انسان، چه اشکال داره؟ یعنی این دگردیسی های این مدلی، و ما خودمون یک حیوانی هستیم توی بدن مادرمون، بدن سمه انشه نو خلقان آخر، و یه چیز دیگه میشه میشه آدم. خب اینه که هی داروینو میکنه تو چشه ما، میگه آها چرا ما یکی بحثامون کلن تو خارج از کشور این داروین فلان فلان شده، این داروینو میکنه تو چشه ما، که این داروین گفتن اصلا باشه، اصلا باشه تو ما اجداد شامپانزه، این چه مشکلی به الهیات ما داره الان که دینه داری هی چیز میکنی، که میخوای بگم حضرت آدم شامپانزه بوده؟ نه، جلو نسل خودته چیده، ولی اگر میتونیم چند میلیون سال قبل مثلا این شامپانزه های بودن که بعدا تبدیل شدن به آدم، بعدا خود قرآن داره این آیات سوره بقره، یا ایان ناسوب تقو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، هم شما هم قبلیاتون، نظری اکبر ادوار حالا کاری ندارم، میخوام بگم اینقدر تئوری درست میکنن که بگن خدا تو این عالم کاری نیست. بعد شما نگاه بکنید تئوری های ربوی اقتصاد همین جوریه مبناش، که خدا تو عالم کاره، یه سری جمع و تفریق میزنی و هم دیگه احل الله به و حرم ربا، خدا میگه این خدا ربا رو حرام، که میگه چه فرق داره این نمال بیو مثل ربا، میگه چه فرق داره، این همین معادله است، اونم همون معادله است، اینجوری جمع و ضربشو میزنی اینجوری میشه خدا نمیدونم داغون میکنه فلان میکنه چیکار میکنه به میبره، و اینا اصلا این خبران نیست، اقتصاد ربویه فرمولاش در میاد. چه فعالیت خدا برای چی؟ یهودی که همینجا ربا رو میگه، میگه وقالت الیهود چی؟ ید الله مغلوله، دست خدا بسته است دیگه، خدا یه عالمی رو آفریده، یه عالمی رو آفریده خودش هم جدا کرده از این عالم، تو میگی ملائکه داره، ملائکش هم اناسن، ملائکش هم منفعلن، خب ملائکش هم منفعلن، برای همین است که مبانی معرفتی درست میشه برای این که خدا در عالم کاری نیست، تموم شد. اصلا تئوری خود دقیقا که خدا مرد، یه تئوری دارن خدا مرد، مرگ خدا، خدا مرده تموم شده، الان عالم داره سر پا برای خودش، ارعات رحمان عبد و فلان اینا کار نمیکنه. حالا همین ید الله مغلوله میره تو تئوری اقتصاد، چون ببین من با این اونا صحبت کردم، یعنی کلا یک کارم دعوای و همیناست، میاد روح رو همینجوری بررسی میکنه، اقتصاد همینجوری بررسی میکنه، کلا ید الله مغلوله، پس تو خدا بسته است. برای همین بیا تو حوزه نظامی، اون من فضلهش دیگه دیده نمیشه، دست خدا بسته است، چون دست خدا کلا بسته است، این میشه اقتصاد دانشگاه شریف، میشه اقتصاد دانشگاه تهران. خب حالا شما بالا کنی پایین بکنی اقتصاد همینی که هست، یه جای دیگه اصل معارفش کرده. دقیقا همینه. بله من میگه رب منم، نمیگه رب منم، میگه رب اعلا منم. ببین پوش بالا رو من میدم، تو این پایین برو وجورجاتو بکن، تو خورده فرهنگتو تولید بکن، اشکال نداره. خورده فرهنگت هم به من نسابه، برو نماز بخون، پیر خودت در بیار تو نماز، هزار رکعت هزار رکعت نماز بخون، به من چه ربطی داره؟ تو از اون نظم جامعه جهانی فاصله نگی، برو نماز بخون، انقدر میخوای پیر خودت در بیار تو نماز بخون. بذار من رب اعلی باشم، بذار من اون رب برتر باشم، شما تو این پایین خورده فرهنگات تولید بکن، کشتی بگیر، فوتبال بازی کن، ازدواج بکن. اگر حتی ازدواجت بشه خانواده که بشه دفاع موزاییکی در مقابل دشمن، این کارم نمیذاره بکنی. این یعنی خورده فرهنگت به من بسابه، این کارم نمیذاره. لذا و ایدا تولا سما فلاره لیفس دفیا و یهلک الحرث و النسل. لذا کلن یه ببینه نسل رو تو داری ازش استفاده چیزی میکنی، ازش استفاده اعتقادی داری میکنی، یعنی از نسل چنین استفاده میکنه، نمیداره نه نسل تن گسترش بدی. هر کاری میکنه تو این تراریخته هایی بتونه کاری بکنه، میکنه تو واکسن بتونه بکنه، میکنه تو نوشابه بتونه بکنه، میکنه تو در حقیقت علم راجع به این قضیه بتونه بکنه، میکنه. بعد خود جهان خودش رو مبران یه میداره از این فضا. شما برید ببینید، من اینا رو دیدم، این یهودی ها باید ببینید چقدر بچه دارن، یعنی فرت و فرت بچه دارن، براشون یه بحث اعتقادیه، اونجوری داره چی میکنه. بعد این ور چیزی که ترویج میکنن یه چیزی دیگه است، برای خودش یه تئوری دیگه میده، برای ملت بدبخت جهان سومی یه تئوری میده که اون باید هیکلش اونجوری باشه، اون باید نمیدونم چی چی اینجوری باشه، باید فلان باشه، باید هزار تا این سه. شما بهتر از من میدونید، تا اون توی بحثی بود اونجا داشتم میگفتم توی این شهر آیندهوون هلند، برای من عجیب بود، این فیلیپس مال آیندهوون هلند است، بچه آیندهوون. این موقع رفته بودم اونجا، میدونی که فیلیپس و زیمنس و فلان اینا های تک های چیزن دیگه، صنعت پزشکیه. یه موقع میگفتن اینجا ترویج اینا تو آینتوبن هلند این است که بچه رو تو خونه تو تشت به دنیا بیاری، بچه رو تو خونه تو تشت، یعنی کار مادرای ما هم نه، کار ننه بزرگای ما. و اینا اینو ترویج میکنن، برای ما اونو ترویج میکنن. یعنی شما مواجهی با یه کسی که داره فکر میکنه، درست فکر میکنه. شما الان نمیدونم این چرچیل رو چقدر میشناسید، خاطراتش چقدر خوندید، چرچیل واقعا زحمت کشن اینا، ولی همه زحمتش رو گذاشته رو چپاول ملت ها. برای همین آخرین نظرسنجی نفر یک بریتانیا شد چرچیل. بله خب این کار کرده، زحمت کشیده، تو خوردن عالم اینا زحمت میکنن، اون زحمت کشن اینا. تو نه نفری که تو ژاپن تو چی سرنگون شدن، هشت نفرشون کشته شدن، یه نفرشون 4 ساعت شنا کرد و زنده اونه، فلان و تون. اسمش چیه؟ بوش پدر. نگوی از زیر بوته در نیومده، زحمت میکشه. ما برای کارشون تبلا سعاف الارض لیفسد فیها یهلک الارض، یعنی تمام تلاششو برای اینکه تو رو زمین بزنه انجام میده. تو اگه خوشبین باشی نسبت به همچین اینا، اگه بگن ما سفیده، من فکر میکنم رو کم کنی زغال دارم میگن، یعنی آدم به هر حرفی از اینا باید شک کنن، چون که اینا کارش زن اینه که تو رو بزنه زمین. راجع به خانواده بگه، راجع به اقتصاد بگه، راجع به هوش مصنوعی بگه، راجع به هر کوفت و زهره مار اینا حرف بزنن، یه جاش میخوان یه چیزی خلاص. چون کارش اینه، دشمنه، دشمن کارش اینه. اگه بوش پدره زحمت کشیده، این شده، اگه چرچیل زحمت کشیده، اگه مارگارت تاچر زحمت کشیده، اگر گلدمایر اون خانم فلان فلان شده چیدم، هم اونم زحمت کشیدم، شو زحمت میکشن. اینی که امیر نومونی یه من ناملم یا نمن اینم. حالا من اینجا از این فرصتی سوء استفاده یا حسن استفاده بکنم، راجع به این تشییع نکته من عرض بکنم، راجع به این بحث انتقام حالا به یه سری آیات هم استناد میکنم انشالله. ببینید، من تو درس معرفت المهدی که حالا بعضی هم شاید شنیده باشن، من وقتی که میشنفتم که پرچم اینو تو روایت ما پرچم حضرت یا لسارات الحسین، من فکر میکردم که این مداری استعاریه، این حرف جز استعاراته که اصلا من تو منطق امام حسین هم فرمان. یه وقتی که مواجه شدیم با این حجم از این پرچم که مردم حتی بین پرچم ایران و اینو انتخاب میکردن و تو همه جا کل تشییع جنازه رو قرمز کردن دیگه، پرچم خونخواهی و یا لسارات الحسین، من واقعا نفس فی روعی که این چیه، این جریان ارتباط به امام زمان داره ظاهرا، این اگر درست سرشو بگیری، در قضیه رو بگیری و بفهمی که داره چه اتفاقی میفته، شاید واقعا اینجور مقدمات ظهوره که این پرچم داره پرچم افراشته میشه که بحث خونخواهی امام حسین. یه بحث انتقام داریم که بحث قصاص و که باید هم انجام بشه و این فرمایش اخیر همین چند ساعت پیش رهبر معظم هم همینوری یه لیست و سیاهی وجود داره، از اینه که اینا رو باید خلاصه ترتیبشون داد و ولی باید هم حتما یه اتفاق بیفته. اون آدم های ناآشنای بیمغز واقعا که ظاهرا تاکسی درمی شدن، یعنی خالی شدن کاه پر کردن تو اینا، که قرآن میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، میگه اگه مغز داری قصاص توش حیاته، محتوای قصاص حیاته. باز دوباره از این دو قطبیای فیک که دنبال چیزیم، دنبال قصاص و خونخواهی هستیم یا معیشت مردم، آه این دیگه چه دو قطبیه، یعنی اصلا کی دوباره این بحث بود، این چرا مقابل اینه؟ اینا واقعا هنر این شیاطین خدا وکیلی که از هر چیزی دو قطبی فیک درست کنن که دنبال انتقامی و دنبال معیشت مردم، مثل اینکه دنبال حجابی یا دنبال آزادی. آقا مگه اصلا این دوتا مقابل هم الان که من باید حجاب رو انتخاب کنم یا آزادی؟ خب مگه این دوتا عنوان مقابل هم دیگه است؟ حالا این کار که باید اتفاق بیفته حتما، این کار خونخواهی، این تهدیدهای فلان هم که کرده اینا تهدیده، میان سعی که واق واق میکنه نمیگیره، یه عهده میزنم تزاران موشک میزنم اگه من رو بزنید فلان، این خبرام نیست. این واقعا باید آزادی خواهان جهان اینو بردن، این سیاه رو بردن بزنن، یعنی یه چیزی غلط بکنم شید حرکتایی بزنم. اما یه مطلب بلندتری وجود داره اینجا، همون یا لسارات الحسینه و اون بحث مهدویت. من اینجا ادبیاتشو بگم، اشاراتشو هفته بعد تو آیات بهتون میگم. ببینید ما یه بحثی داریم در قرآن و اونی که مهدوی، چه مهدوی رو چه موسوی رو خدا با ادبیات مستضعف مستکبر معرفی کرده. ادبیات قرآن اینه، یعنی شما در سوره قصص که نگاه رو کنید همون آیه مهدوی ما چیه؟ و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم رباط. آیه موسوی این در سوره اعراف چیه؟ و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي بارکنا فیها. یعنی ادبیات رسمی قرآن استضعاف استکباره. این ادبیات یه ادبیات به شدت فطری و قابل پذیری برای دنیاست، یعنی دنیا با این ادبیات میفهمه این ادبیاتو که شما یه ما میگی نبرد حق و باطل و فلان، میگه نبرد حق و باطل یعنی چی؟ وعده‌های الهی. این ادبیات یا اهدل حسنیه این یا فلان، این ادبیات یه خورده ادوانسه، این ادبیات به درد امت مبعوث و اینا میخوره. ولی مگه قرار نشد ما بشیم امت وسط؟ اگر شما از چین و روسیه و ژاپن و هند و فلان اینا شروع کنید تا کوبا و آرژانتین و این ور تا آفریقا و فلان، همه با این ادبیات هماهنگن که شما فقط باید نشون بدید آقا یه عده‌ای تو این عالم هستن یا مستکبرن و اینو بتونی نشون بدی به دنیا، تبیین کنی به دنیا. اگر تبیین میکنید پرچم یا لسانات لسانی نیارید پایین، اینو بدانید. اینو من تحلیل نمیگم، خبر دارم بگم به شدت ضربه‌ای که نفاق داخلی از این پرچم قرمز خورده اینقدر زیاده که میخواد بگیره اینو از این. شما بذارید این پرچم بیاد بالا، اربعین رو با این پرچم، تجمعات رو با این پرچم، این پرچم نذارید بیفته. این پرچمی که آزادی خواهان عالم رو جذب میکنه و برای اونا هم میشه اینو تبدیل به حتی نظام استکبار استضعاف. با این بحث آورد جلو و نشون داد که آقا شما میتوانید حتی وارد راهپیمایی اربعین بشید و نشون بدید به دنیا که آه اینا یه سری مستکبرن تو این عالم که میخوان حق شما رو بخورن و خوردن، حق شما رو بخورن و خوردن، شیرین هم خوردن. اینا رو به دنیا نشون بدید. الان ما یه امت مبعوثی هستیم که باید این کار رو انجام بدیم. اگه فکر کردی که الان دولت و مثلا فلان به این سو فکر میکنه، اصلا به این سو فکر نمیکنه، گفتن همون سکانس مارمولکه که شما راجع من چه فکر میکنم؟ من اصلا راجع شو فکر نمیکنم. اگه فکر کردین دارم فکر میکنن، نه کسی فکر نمیکنه. الان اگر فکر کردید تو صفحات مجازی بالا آوردید این نکته رو، از ظرفیت کشوران استفاده کنید. تو هر کشوری ما یه سری آدم داریم، آدم های رزمنده، آدم هایی که در مقابل جریان تواقیت ایستادن. خب این رو اگر این پرچم رو ما بیاریم بالا و وایسیم سر این ادبیات مستضعف مستکبر که قرآن حالا بعدم بهتون مفصل آیاتش رو بهتون نشون میدم، همینی که نه تنها اونا دنبال کشتن انبیان یقتلون النبیین، بلکه دنبال کشتن ولی فقیه هم هستن، یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، نه تنها دنبال کشتن این، دنبال کشتن معادلش هم هست. یعنی اینو میخوان کار بندازه دشمن برای اینی که اون محور رو بزنه، چه فیزیکی بزنه چه یه کار رو کنه کار بندازه، دنبال اینه. چون که همه وضعیت ما تو همون نقطه است اتفاقا. یعنی بحث ولایت که گفتم شما الان میگی من جونم رو میدم، خونم رو میدم، مالم رو میدم، زندگی رو میدم برای آقا مشتاقی که ندیدم، نه صداش شنیدم، دو تا متن مکتوب بیشتر ازش ندیدم، چرا من همش کاری باید بکنم؟ چرا؟ چون بحث ولایت، چون بحث ولایته، من حاضرم این کار رو بکنم. این همون نقطه مزیت است. این همون کسیست که یأمرون بالقسط من الناس. و این نکته قسط و عدل چیزیست که در مورد حضرت مهدی صفت برجسته حضرت مهدیه، عجل الله تعالی فرجه شریف، در روایات ما به نام عدل مشتهر. یعنی اصلا ویژگی عدل اگه بالا بیاد که آقا ما دنبال عدلیم، عدل اقتصادی، عدل چیز، عدل استفاده از ذخایر عالم، عدل 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 عدل، خب هی عنوان عدل رو بیارید بالا. اگه این عنوان عدل رو بیارید بالا با پرچم یا لسارات الحسین ترکیبش بکنیم، یا میبینید یک استغاثه عملی میکنیم شبیه آن کاری که بنی اسرائیل کردن که گفتن بهشون 40 سال دیگه امامتون میاد، اینا استغاثه کردن گفتن 30 سال، استغاثه 20 سال، استغاثه 10 سال، استغاثه گفتن همین الان میاد یه موسی از دور دیدن یه مردی داره میاد. یعنی واقعا ما اگه بریم سراغ این ادبی درست جهت رو انتخاب بکنیم، الان ما باورمون نمیشد کی باورمون کی اصلا پیشبینی میکرد پرچم دست مردم بشه حالا سراغ درست. چون مثلا دو ماه پیش، سه ماه پیش، چهار ماه پیش هم چی تصوری ما داشتیم؟ که بگیم آقا پرچم دست مردم میشه یا لاسارو تولوسه. او یه اتفاقی داره تو عالم میفته، یه اتفاق مهدوی داره میفته تو عالم، چرا نمیفهمیم، چرا نمیدونیم الان کجاییم؟ که اگر درست این پیگیری بشه موجب یک اتفاق بزرگ میشه، آزادی خواهان عالم هم به ما خواهان پیوست. اینو شک نکنیم، اینو دنبال ادبیات. بعد ما میشیم نماد ایران قوی، نه اینکه حافظ و سعدی. بله نقالی هم میکنیم دیگه، شاهنامه نقالی میکنیم، ما میشیم نماد ایران قوی به عنوان ام القرای مقاومت مستضعفین در مقابل مستکبرین. موقع ببینید چه جوری گردشگر میاد، پول میاد، فضل الهی میاد، صغار دشمن میاد، همه چی تو این فرق خدام. اینه ما افتادیم تو مسیر درستش افتادیم، این خونه امام المسلمین ما رو محبوس کرده. اگه فانتزیش نکنیم حضرت آقا رو، که بعضی ها کلن چون که تهیه کننده برنامه رو درست میکنه، هی بخوان آقا میخنده، آقا نمشکار میکنه، آقا با شاعراش میکنه چایی رو هرده بیار نمونه. اینه انقدر آقا حواشی جذاب زیاد داره که کلن حال میده راجع به این چیزا صحبت کنه. پس این آقا امامی بود که 37 سال مقابل مستکبر وایساده جامعه را اداره که این اصل وجود آقاست، این نباید بین بره. بشید یا حالا ما که مخالف بودیم با چیز هم گفت که همم تقریبا مخالف آقاشون ابراز کردن با دفن آقا در چیز، حالا دیگه شده دیگه بعد کنار امام رعوف دیگه خب اصلا یه همچین مطرح نمیشه. ما باید حالا بریم، حالا اونجا هم برای زیارت میریم، ولی اصلش باید فضا سازی بکنیم این مدفن آقا نور قرمز بپاشه به هوا. الان چون نگاه بکنیم اون برج دوقلوها رو تو امریکا رو هم تصاویرش دیدیم نور آبی میپاشه هوا، ما نور قرمز بپاشیم هوا کار چی بکنیم؟ آقا ما دنبال دعواییم، ما دنبال دعواییم. فکر این مد فکر یادم ملوه نمیدونم چی هستیم، نه ما دعوا داریم با پدرکشی داریم، دعوا داریم با کسایی که یعمرون یقتلون الذین یعمرون بالقسط من الناس. اینا کسایی که اینا رو میکشن، کسایی که دنبال قسط و عدلن اینا رو میکشن. ما با اون یهودی که اینا همش ویژگی یهوده، که حالا نکته بعدم عرض کنم عرضم تمام خیلی مختصر، و نشون دادن این که پشت صحنه همه این دعوا یهوده. شما نمیتونی داشته باشی لتجدن نشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، اینا اصل دشمنت باشن، بعد نیستن. این باید چون منبرهای جدا رو باید بکشیش بیرون، ببین توی داری میجنگی، تو داری با ما میجنگی، الان یعنی یهود داره با ما میجنگه، تو حجش یعنی یهوده. شما برید ببینید چرا عربستان پایه مبارزه با ماست، چرا عربستان انقدر با تو بحث تطبیع با جریان یهود هماهنگه، چرا سازمان‌های بین‌المللی از 200 سال پیش کیا زدن برای چی زدن، از 200 سال پیش سازمان‌های بین‌المللی کیا زدن؟ تو داری می‌جنگی، نه اینکه فکر کنید دو تا کشور هوس کردن مثلا ما رو زدن. نخ جریان یهوده و این جریان به شدت هم منفوره در دنیا، یهودی ها در کل دنیا منفوره. اینو بدونی اتفاقا شما اینو از پشت صحنه بیاری بیرون نشونش بدی که اینه داره با ما میجنگه، آزادی خواهان عالم ببینید چجوری خواهان پیوست. همون جوری که ما در چهار ماه چیزی تبدیل شدیم که ثم انشأنا خلقا آخر، دوم ممکن تو چهار ماه بعد اصلا یه اتفاق دیگه بیفته. همین جوری داریم نمایی اتفاقات یه هم داره میفته، همون جوری که واقعا هیچ کی نمیتونه ادعا بکنه به عزت مردم رو چیز کرده، برنامه‌ریزی کرده، الان میادین رو برنامه‌ریزی کرده، پرچم قرمز رو برنامه‌ریزی کرده، یا لاسارات روسونی برنامه‌ریزی کرده، هیچ کن این ادعاش هم نداره الان. بله خیلی هم مقاومت میگه، ما با بدبختی اون دو تا پرچمی که کنار تو مصلی بود بود فشار ما بود، فشار فن ما بود که اون دو تا پرچم یا لاسارات روسونی تو مصلی دعواست. آقا سر یا لاسارات روسونی دعواست، الان شما نمیدونید چه کردید. خیلی طرف داره مقابل، یعنی اون دو تا پرچم یا لسارات لوسان کنار تاوت آقا تو بالای مسلح اون دوتا مونده با دعوا رفتم اون بالا. خب چرا؟ چون که عده دوستان آقا رو نشون بدن یه ایرانی ملوه که کاری با کسی نداره، با دشمن هم مشکلی نداره، بالاخره میسازه با همه میسازه همچه آقایی. در صورتی همین آقای اصلا این نبوده که، یا آقا پرچمدار مقاومت بوده، پرچمدار مبارزه بوده. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة أبيها وبعدها وبنيها وبعد الله أحاط بينك. اللهم كل بنيك حجة ابن حسان صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الذكاء فتمته يا تبوينا. چقدر آقای شهید ما با این شعر مقبل کاشانی خوب گریه می کرد. روایت است که چون تنگ شد برون میدان ستاد از رکت زنجنا و از جمنار ندن جنای دیگر تاب استقامت دار نه سید و شهدان در جدار طاقت دار عباد باد مخالف چو دیر گل گردی عزیز فاطم از سن گل گردی بلند مرتب شاید بلند مرتب شاید ز صدر دین و اگر غلط نکنم اشنا زمین افضار نیان ابن شمون سرد من امین گیر نیان ابن شمون آمان سرد همین شو انا بيي مصدر
السلام عليك يا رب الله وعلى شمك نور ما حسين. میگن خاک سرده اما نه، برا خونه که سرده خاک سرده، برا خونه که گرمه خاک سرد نیست، خاک همیشه برا گرمه. مگه خاک امام حسین سرد شده؟ اصلا هر سال کی باورش میشه امام حسین مرده، امام حسین زنده است، آقای شهید ما هم زنده است، آجان برا ما دعا کن. شما خاک سرد نیست چون خون سرد نیست. السلام علیکم یا رب الله و روح الهی حلت افنانش علیکم سلام الله ابدا ابدیس و بقی اللیل و النهار لا جعل الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى رحمت الله برکاته خدا ما رو ببخشه. قلب نازنین امام زمان از ما رو جو خوشنون بفرمان، قلب فرجش تهدی بفرمان، ما رسل مزان خوصه ایشون بفرمان، این غلی توسلات رخیر قبولی آمات ما بگردان. خدا دعواتی از نو برو حضرت امام و امام شهید و آقای دو آسل بفرمان، امام معظم رهبری همه خدمت داران و اسلام خدا مید و رسولشون بدا. خدا این پرچم رو به دست پرچم رو به دست با کفایت امام زمان برسان. آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم و تو بهتر میدونی، در حق ما به حد پجابت برسان. مریم ما جز شهادت در ما خودت قرار نده، به نبی ما به حق ما تحت نست.